prochaine.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان بار دیگر میگوید که کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان و جیب طالبان سرازیر می‌شود. این مقام آمریکایی طالبان را به سرقت و منحرف کردن پول کمک‌های بشردوستانه متهم کرد. رئیس جمهور بایدن امروز چهارشنبه در سان فرانسیسکو با شی جینپینگ رئیس جمهور چین ملاقات میکند. مقامات قصر سفید میگویند که هدف این ملاقات جلوگیری از تشدید بیشتر تنش در روابط میان ایالات متحده و چین است. و بمباران در باریکه غزه توسط اسرائیل در حال ادامه دارد. اردوی اسرائیل میگوید یک عملیات دقیق را روی هدف قرار دادن حماس در یک بخش خاص شفاخانه الشفا انجام میدهد، ولی از دادن جزئیات در مورد این عملیات خودداری کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 15 مای نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش های این ساعت آغاز میکنم. اسرائیل میگوید که یک حمله خاص و دقیق را بر شفاخانه الشفا آغاز کرده است. آقای آرش سیگارچی با ما خواهد بود با جزئیات بیشترین خبر و دیگر تحولات منطقه. سیگار میگوید که پول امداد بشری که به افغانستان ارسال میشود به جیب طالبان میرود. همکارم میرویس رحمانی جزئیات بیشتر یافته‌های سیگار را با شما تشریح خواهد کرد. و امروز رئیس جمهور بایدن با رئیس جمهور چین در سان فرانسیسکو ملاقات میکند. همکارم سید عزیز الرحمن جزئیات این خبر را دنبال کرده و با ماست. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دور تازه حملات اسرائیل در حالی بر باریکه غزه امروز چهارشنبه ادامه داشت که اردوی اسرائیل از دخول نیروهایش به شفاخانه الشفا خبر داده است و ابراز کرده است که اردو یک عملیات خاص و دقیق را روی هدف قرار دادن گروه حماس در بخش خاصی از این شفاخانه آغاز کرده، ولی جزئیات بیشتر را در مورد این تهاجم ارائه نکرد. مقامات وزارت دفاع اسرائیل بیان می‌دهند که آنها با فراهم آوردن مواد سوخت برای ماموریت‌های بشری در غزه موافقه کردند. حماس می کند که حدود 11,000 فلسطینی تا کنون از زمان آغاز جنگ کشته شده است و مقامات اسرائیلی از کشته شدن 1,200 شهروند اسرائیل در این جنگ خبر دادند. جزئیات بیشتر این خبر و دیگر موضوعات مرتبط با منطقه را از آقای آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا می‌شنویم که از تل‌آویو در اسرائیل با ماست. آقای آرش، وضعیت در منطقه از چه قرار است و از تحولات در قبال شفاخانه الشفا لطفاً آغاز کنید.
اینا ساعتی پیش صبح امروز ارتش اسرائیل وارد بیمارستان شفا شد. اهمیت داره این مکان به خاطر اینکه اسرائیل میگه که زیر بیمارستان شفا که بزرگترین بیمارستان غزه است، تجهیزات نظامی حماس و تونل‌های مرکزیش قرار داره. اتفاقا گزارش اولیه از ورود سربازان ارتش اسرائیل تایید میکنه که تجهیزات نظامی و سلاح در زیر این بیمارستان هست. وقتی که این اتفاق صبح افتاد، مقامات فلسطینی و حماس اول ادعا کردن که بیش از 30 نفر کشته شدن، اما بعد ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد وقتی که به بیمارستان رسیدیم کادر درمان و بیماران خیلی با ما همکاری کردن، یک مسیر بازگشایی شده در ضلع غربی برای اینکه افرادی که اونجا پناه گرفته بودن خارج بشن. تجهیزاتی توسط ارتش اسرائیل برای انتقال نوزادان، انکوباتور و تجهیزات دیگر داخل بیمارستان شده. تا اونجایی که ما میدونیم تخلیه بیمارستان آرام داره انجام میشه. نکته قابل توجه این هست که ارتش اسرائیل بالاخره اجازه داده که به جنوب غزه سوخت رسانی بشه. یک کامیون امروز از گذرگاه رفح رد شد. از زمان حمله حماس ارتش اسرائیل مخالفت میکرد به خاطر اینکه میگه حماس از سوخت برای حملات تروریستی استفاده کرد. امروز برت مکروت هماهنگ کننده کاخ سفید در اینجا با وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد، جزئیاتش منتشر خواهد شد. و آخرین موردی که بهش اشاره بکنم این هست که با وجود اینکه سربازان اسرائیل در مقر پلیس، پارلمان و مقر دولت حماس حضور یافتن، وزیر دفاع اسرائیل میگه که هنوز کار ما تموم نشده، ما تا نابودی کامل حماس کار رو ادامه خواهیم داد.
ممنون و سپاس از شما آقای سیگارچی. ممنون، تشکر. از سوی دیگر دیروز سه‌شنبه حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران با پرتاب چند راکت بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق سوریه ادامه یافت. ایالات متحده میگوید که اقدام نظامیان آمریکا برای جلوگیری از چنین حملات بر نیروهای نیابتی ایران تاثیر گذاشته، اما آیا برای متوقف کردن این حملات کافی خواهد بود یا خیر؟ شرح گزارش کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از نجیب خلیل بشنوید.
این ویدیو آخرین حمله آمریکا به یک مرکز تمرینات مورد استفاده اردوی ایران و نیروهای نیابتی آن در شرق سوریه را نشان می‌دهد. جت‌های جنگی آمریکایی روز یکشنبه در پاسخ به حملات بر نیروهای آمریکا مستقر در آنجا این مرکز تمرینات را مورد حمله قرار دادند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که شبه نظامیان تحت حمایت ایران حداقل 56 بار در کمتر از یک ماه به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کردند. سابرین سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت:
Is deterrence working? We feel that it is.
آیا اقدامات بازدارنده موثر واقع شده است؟ بله چنین است. ما شاهد گسترش این جنگ و یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر نبوده ایم. حملاتی که ما انجام می‌دهیم برای این است که به ایران و گروه‌های وابسته به آن پیام قوی بدهیم که از حملات دست بردارند.
عده از سناتوران هر دو حزب به روز سه‌شنبه خواستار واکنش شدیدتر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شدند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه گفت:
اگر ایران به تهدید نیروهای ما در سوریه و عراق ادامه دهد، به نظر من پاسخ درست نظامی ضربه زدن به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های تمرینی سپاه در داخل ایران است.
به همین ترتیب جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در شرق میانه، به صدای آمریکا گفت پیامی که آمریکا با کاهش نیروهایش در منطقه ارسال کرده، ایران را جسورتر ساخته است. او افزود:
هدف اصلی آنان بیرون راندن ایالات متحده از منطقه است و به همین دلیل است که این حملات در حال افزایش است.
مقامات میگویند که در اثر حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران بر نظامیان آمریکایی در منطقه، بیش از 50 سرباز آمریکایی جراحات خفیف یا صدمات مغزی دیدند.
هزاران آمریکایی اسرائیل تبار و حامیان اسرائیل برای ابراز همبستگی با اسرائیل و اعتراض به یهودی ستیزی در بهبوبه تنش میان اسرائیل و گروه حماس دیروز سه‌شنبه در تظاهرات در نشنال مال یا پارک ملی شهر واشنگتن دی سی شرکت کردند. جزئیات بیشتر این اعتراض ها را در گزارشی از سحر عظیمی مشاهده میکنید.
فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی که این اعتراضات را سازماندهی کرده است، حضور 60,000 نفر را در این اعتراضات پیش بینی کرده بود، اما شامگاه سه‌شنبه برگزار کنندگان اعلام کردند که مشارکت مردم بسیار بیشتر بود و نزدیک به 200,000 نفر در پارک ملی آمریکا از نقاط مختلف آمریکا گرد هم آمده بودند.
کاری که می‌بینین در چهار طرف ما هجوم زیادی از مردم هست که از سراسر ایالات متحده با حمایت از آنچه عمل کرد اسرائیل در منطقه هست گرد هم آمدن. این افراد شامل یهودیان و غیر یهودیان میشه. لازم به ذکر است شماری از افراد هم در مخالفت با این گرد همایی یک اعتراضات کوچکی را هم شکل دادن، اما هدف اصلی این تظاهرات همراهی و پشتیبانی از عملکرد اسرائیل در نوار غزه هست.
شرکت کنندگان از شهرهایی مانند بوستن، پیتسبرگ، فلادلفیا، بالتیمور و نیویورک آمده بودند.
ما اینجا آمده ایم تا حمایت خود را از دولت اسرائیل نشان دهیم و می خواهیم گروگان‌های اسرائیلی در غزه آزاد شوند. این نوع رفتار با افراد بی‌گناه و ملکی برای ما غیر قابل قبول است.
یهودیان و اسرائیل هیچ مشکلی با مسلمانان و اعراب ندارند. واقعا معزل حماس است. درست مثل این که مردم افغانستان تحت سلطه طالبان رنج میبرند، فلسطینی ها هم همان گونه به خاطر عملکرد حماس رنج میبرند.
هفته ها حملات وی وقفه اسرائیل و باریکه غزه که به گفته مقامات فلسطینی سبب کشته شدن بیش از 11,000 نفر شده، اختلافات عمیق را بین جوامع مختلف در ایالات متحده سرسخت‌ترین حامی اسرائیل را آشکار کرده است. شماری از عالمان یهودی نیز حملات اسرائیل بر غزه را محکوم کردند.
هر عمل عکس العمل را به همراه می آورد. شما نمی توانید سرزمین کسی را اشغال کنید و انتظار داشته باشید این عمل کرد مسالمت آمیز باشد. بر اساس دین من ما اجازه نداریم مکان کسی دیگری را اشغال کنیم. از 2000 سال پیش اجازه نداریم سرزمین برای یهودیان داشته باشیم. ما همین اکنون به خاطر آنچه به فلسطینی‌ها می‌گذرد گریه می‌کنیم. ما آنها را دوست داریم. ما با آنها زندگی کردیم و می توانیم با آنها زندگی کنیم. دین من مرا مکلف می داند که از مسلمانی که در زمان رنجهای من به ما پناه داده قدردانی کنیم. ما نمی توانیم در هنگام وقوع این قتل عام در غزه خاموش بمانیم.
در این گرده همایی نمایندگان ارشد کنگرس آمریکا از جمله چک شومر، حکیم جفرز از حزب دموکرات و مایک جانسن و سناتور جانی ارنست از حزب جمهوری خواه و خانواده های گروگان های اسرائیلی نیز حضور داشتند. این گرده همایی با تدابیر ویژه امنیتی برگزار شده بود و پلیس واشنگتن دی سی و نیروهای امنیتی حکومت فدرال در این مراسم در محل حضور پررنگ داشتند. قابل یادآوری است که واشنگتن شاهد دو مظاهره بزرگ و حمایت از فلسطینی ها از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل نیز بود است. پس از یک ماه حملات اسرائیل و باریکه غزه، محکومیت این درگیری ها در سراسر جهان افزایش یافته و احساسات ضد اسرائیلی را برانگیخته است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است تا چند ساعت دیگر با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کند. بایدن امیدوار است تا این ملاقات بتواند در بهبود روابط میان دو کشور کمک کند. ملاقات میان دو رهبر در ایالت کالیفرنیا در حاشیه نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک صورت میگیرد. جزئیات بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن مشریم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، با در نظر داشت امیدواری که رئیس جمهور بایدن داره یا احتمال یک توافق در میان دو رهبر در این ملاقات میره یا خیر؟
احتمالش وجود داره، چرا که به گفته برخی از مقام‌های آمریکایی انتظار از این میره که در نشست امروز یا در دیدار امروز هر دو طرف بر این توافق کنند تا تماس بین اردوی هر دو کشور از سر گرفته شود. تماس بین نظامیان هر دو کشور از سال 2020 به این طرف قطع است، لیکن برای واشنگتن داشتن این تماس بسیار اهمیت دارد، چرا که داشتن این تماس بین نظامیانشان میتونه که مانی تصادم و یا برخورد بین قوای بحری و قوای هوایی هر دو کشور در منطقه، یعنی در جنوب شرق آسیا شود. و به همین دلیل رئیس جمهور بایدن گفته است که هدف عمدهش از دیدار امروز با شی جینگ پینگ ای است تا روابط بین ایالات متحده و چین دوباره به حالت عادی برگردد.
تا بتوانیم ارتباطات را به حالت عادی برگردانیم، تا بتوانیم در زمان یک بحران تلفن را برداریم و با یک دیگر صحبت کنیم، تا این اطمینان وجود داشته باشد که هر دو کشور بتواند با یک دیگر در تماس باشد. طوری که گفتم، ما برای فاصله گرفتن از چین تلاش نمی کنیم، بلکه تلاش داریم تا روابط را برای بهتر شدن تغییر دهیم.
خب، علاوه بر ملاقات بین رهبران ایالات متحده و چین، نشست سالانه همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک هم در کالیفرنیا در راه است. انتظار عمده از این نشست چیست؟
خب، انتظار میره که همه 21 رهبر شامل در این نشست بر چگونگی بهبود تجارت و رشد اقتصاد صحبت کنند و قصر سفید گفته که هدف نشست امسال مقاوم ساختن اقتصاد کشورهای شامل در حوزه آسیا پاسیفیک می باشه. اگرچه رهبران این حوزه امسال بار دیگر با هم نیز جمع شدند، لیکن برخی از موضوعات داغ در جهان به مثل تنش بین روابط چین و ایالات متحده، به مثل تهاجم روسیه بر اوکراین، از جمله عواملی است که تا حد باعث درز یا اختلاف بین این کشورها می باشه. و همچنان مورد تازه‌ای که ممکن بر این افزوده شود جنگ بین اسرائیل و حماس است، چرا که هر دو طرف، یعنی هم اسرائیل و هم حماس، در بین این کشورها حامیان خود را داره. لینا جان
ممنون و سپاس از شما، تشکر. و خبر دیگر توجه کنید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواهان به دست آوردن نتایج تکنیکی در نیمه اول ماه دسامبر قبل از اعلام انتخابات ریاست جمهوری در روسیه است. او افزود که پوتین اهداف حساس و خاص سیاسی دارد که برای به دست آوردن آن آماده کشتن تعداد کثیری از مردم است. زلنسکی اضافه کرد که حملات روسیه و خصوص در منطقه دونتسک به نهایت شدید بوده و برخورد با آن دشوار است. از سوی دیگر حداقل یک تن در پرتاب راکت‌های روسیه بر یک عمارت در منطقه دونتسک امروز چهارشنبه کشته و دو تن دیگر مجروح شده است. جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان بار دیگر گفته است که کمک های امریکا برای مردم افغانستان به جیب طالبان سرازیر می شود. سابکو همچنان طالبان را به سرقت و منحرف سازی پول های کمک های بشر دوستانه در افغانستان متهم کرده است. همکارم میرویس رحمانی نظریات جان سابکو را دنبال کرده و از مقابل کنگرس با ما. آقای رحمانی، کم بیشتر روی اظهارات سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان معلومات بدهید.
جان سابکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان این اظهارات را دیروز در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بیان کرد. آقای سابکو بر علاوه این که ادعا کرد که پول کمک های امریکا از راه های مختلف به دست طالبان میفته، ایره هم گفت که حکومت طالبان جلو توزیع و رسیدن کمک ها را به اقلیت های قومی به ویژه هزاره ها میگیره. آقای سابکو ایره هم گفت که کمک های امریکا به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 ندانسته روی کرده طالبان را در قبال زنان و دختران افغان تغییر بده و یا هم زندگی افغان های عادی را تغییر بده.
کمک های امریکا در کل منجر به بهبود زندگی زنان، دختران، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و افراد عادی در افغانستان نشده است.
سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ایره هم گفت که در حال حاضر هیچ رای وجود نداره که جلو افتادن پولهای امریکا به جیب طالبان بگیره. اما زبیولان مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در صحبت با رادیو افغانستان که در کنترل حکومت طالبان است ادعای جان سابکو را رد کرد و از کشورهای کمک کننده خواست که کمکهای بشردوستانه را به گفته او سیاسی نسازه. در ارتباط گزارش داریم که با هم می‌بینیم.
در حالی که قانونگذاران امریکایی مصروف بررسی تصویب کمک‌های بیشتر مالی برای اوکراین و اسرائیلند، پرسش‌های تازه‌ای در مورد میلیاردها دلار پول کمک امریکا به افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در آگوست 2021 ایجاد شده است.
می‌دانیم که طالبان در سرقت و منحرف کردن این پول‌ها به خاطر استفاده برای مقاصد بد خود دست دارند. آنچه من را آزار می‌دهد این است که حکومت بایدن سیاست تعامل با طالبان را به هر قیمتی که باشد دنبال می‌کند.
امریکا نوز هم بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان است، اما جان سابکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با قانونگذاران امریکایی گفت که هیچ ضمانت وجود ندارد که پولهای کمک شده از سوی امریکا به افراد مستحق میرسد.
شواهد داریم که نشان میدهد پولهای امریکا به دست طالبان میافتد. مقدار دقیق پولهایی را که به دست طالبان میافتد نتونستیم تشخیص دهیم. قسمی که در بیانیه هم تذکر دادم، دزدان معمولا نمیگویند که چه مقدار پول را سرقت میکنند.
قانونگذاران امریکایی به این باورند که در صورت قطع کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان، افغان‌ها با یک فاجعه بشری روبرو خواهند شد.
بسیار مهم است تا فضا را به خاطر تعامل با طالبان حفظ کنیم. آنچه باید انجام دهیم. اما باور ندارم که با قطع این تعامل به نتایج بهتری سیاسی برسیم.
ملل متحد اوایل سال جاری میلادی گفت که 30% کاهش پیش بینی شده کمک‌های بین المللی پیامدهای فاجعه بار بر اقتصاد افغانستان به جا خواهد گذاشت. جان سابکو با قانونگذاران آمریکایی گفت که قطع کمک‌ها بر سیاست آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت.
مردم از گرسنگی در سرک‌ها جان خواهند داد. هر کنترل و نفوذی که اکنون داریم، هرچند به نظرم بسیار اندک است، با قطع کمک‌ها از بین خواهد رفت.
اسوی هم کمیته بین المللی نجات یا IRC در اوایل هفته جاری هشدار داد که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان ممکن سبب تشدید بحران بشری در افغانستان شود.
افغانستان توان پذیرفتن هزاران خانواده را ندارد و امکان دارد فشار بیشتر بر اقتصاد این کشور وارد شود. بنابراین وضعیت افغانستان در کل ممکن بدتر شود.
شماره از قانونگذاران امریکایی در نظر دارند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا تصمیم اخراج اجباری افغانها را تغییر دهد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
یک ارزیابی مستقل ملل متحد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت های بین المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کنند. در پیشنویس این ارزیابی که صدای آمریکا را مشاهده کرد آمده است که هر گونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهاد و سیستم های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. در این ارزیابی آمده است که وضعیت زنان و دختران و ویژه محدودیت های تحصیل دختران گسترده ترین موضوع رایزنی در این مورد است. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. در جبهه ملل متحد گفته است که این ممنوعیت ها محدود کننده با ارزش های مندرج در منشور ملل متحد یا قوانین بین المللی مطابقت ندارد و برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان مفید نیست. دفتر امانگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که در جریان روند بازگرداندن مهاجران از پاکستان به افغانستان در 2 ماه گذشته صدها مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. در این گزارش آمده است که از اواسط ماه سپتامبر امسال تا دیروز سه‌شنبه بیش از 300 هزار مهاجر فاقد مدرک افغان از پاکستان به افغانستان آمدند. منابع پاکستانی در تورخم به صدای آمریکا گفتند که از آغاز روند بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان 270 هزار مهاجر افغان از تورخم و حدود 90 هزار تن از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشتند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زکیه خدادادی عضو سابق تیم پاراتکواندوی افغانستان و برنده مدال طلا در رقابت‌های پارالمپیک اروپا در افتتاحیه فستیوال فرهنگی ورزشی در ایتالیا دیروز سه‌شنبه در حضور رئیس جمهور ایتالیا سخنرانی کرد و مصاحبه در این مورد توجه کنید.
چطور شده بود که شما را دعوت کنن و اساساً چقدر این جشنواره مهم بود؟
در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های خوب شما. تشکر از دعوتتان. خوشبختانه امروز یک روز پر افتخاری بود برازم، چون برای اولین بار تانستم که رئیس جمهور کشور ایتالیا را از نزدیک ملاقات کنم و واقعاً یک افتخار بود برم. من هیچ وقت حالا در طول زندگی یه افتخار نداشتم که با یک رئیس جمهور بشینم و صحبت کنم، اما خوشبختانه بین 6 پارالمپیکی تقریبا اروپایی من هم انتخاب شدم به نمایندگی از افغانستان در این جشنواره فرهنگی پارالمپیک و خوشبختانه تانستم که به نمایندگی از زنان افغانستان یک صحبتی را داشته باشم و رئیس جمهورم از اول برنامه تا آخر برنامه با ما همراه بود که یک برنامه فوق العاده عالی.
متاسفانه هنوز در کشور از ما هزاران دختر معلول هست که حتی تعریف از معلولیت ندارم و امیدوارم که من آخرین دختر پارالمپیکی در افغانستان نباشم و بتانم در آینده های نه چندان دور وقتی که در کشورم صلح آمد این آگاهی را به هزاران زنی که دچار معلولیت شده در اثر جنگ و انفجار بدهم.
کنکلوزیون اکسسیونال کن
پیام شما در این مراسم چی بود؟
ببینید این جشنواره چون خودش در رابطه با معلولیت بود و من هم به عنوان یک دختر معلول که از کشوری به نام افغانستان بیرون شدم و امروز در این جشنواره حضور داشتم، خواستم با صحبت‌های تأثیر برانگیز خود ایره در کسایی که در اون سالون است بفهمونم که در کشوری مثل افغانستان تمام زنانی که دچار معلولیت هست چه به هر دلیل جنگ یا دلیل طبیعی یا مادرزاد، حتی آنها همینقدر هم آگاهی نداره که تعریفی از معلولیت داشته باشه یا بفهمه که چند نوع رشته برای معلولین وجود داره توی جهان و خواستم این را در یک پیامی خیلی خلاصه دهشان بفهمونم که زنان افغانستان به خصوص زنانی که دچار معلولیت هست واقعا به شما و تمام کسایی که در بیرون از افغانستان هست نیاز به کمک داره تا اینکه حداقل آگاهی داشته باشه و بفهمه که معلولیت چیه و به چه دلیلی معلول شده و حالا که دچار معلولیت هست باید چه راهی را پیش بگیره که یک فرد موفق در جامعه افغانستان باشه.
حضور شما در عرصه ورزش دو نکته مهمی هست. یکی که شما دختر خانم هستید در افغانستان که فعلا تا بیش از دو سال گذشته تمام توجهات در محرومیت این قشر جامعه بوده. در عین حال شما معلولیت هم داشتن اما شما رو باز نداشته از پیش رفت. این انگیزه قوی و این دلیل چی بوده؟
ای که تو در یک جامعه دختر به دنیا میایی و در کنار از او یک دختر معلول به دنیا میایی و پذیرش تو در جامعه مثل هرات که نسبت به تمام ولایت افغانستان سنتی تر بود و بسیار سخت بود. یعنی من وقتی به دنیا آمده بودم چیزهایی که میشنیدم مرا قبول نداشتن، حتی فامیل دوم سوم من و بعد از او مردم محل و با دو دشمن دشنام با بدرفتاری با بی‌احترامی. من با همون شرایط مکتب شروع کردم و با همون شرایط ورزش پیش گرفتم و یک چیزی که من هیچ وقت به خاطرش تسلیم نشدم این که من می‌خواستم واقعا اولین کسی باشم که در بخش معلولین به خصوص در بخش زنا یک روزی توی جهان نه یک ستاره ولی یک سمبول مثبت شوم تا اینکه دیگه دخترها که مثل من هستن حالا به هر دلیل اگر او دختر معلول هسته یا معلول به دنیا آمده حداقل یک کسی باشه که از او آدم نمونه بگیره و او را الگوی خود قرار بده و بفهمه و یک همچین راهی شبیه به راه مرا پیش بگیره. و خوشبختانه و واقعا اولین دختر پارالمپیکی افغانستان بودم که به نمایندگی از افغانستان در توکیو شرکت کردم و در دو ماه اخیرم تانستم که برای اولین بار به عنوان یک دختری که هویت افغانستانی دارم مدال طلای اروپا را کسب کنم و هم به عنوان یک رفوجی که برای اولین بار در پاراتکواندو مدال طلا کسب میکنم. من خوشحال هستم که در خیلی جاها همیشه اولین خطاب شدم اما دوست ندارم هیچ وقت آخرین باشم. یعنی دوست دارم که دخترای مثل من که در داخل افغانستان هست اونا هم یک روزی هزاران تا زکیه و هزاران تا پارالمپیکی در جهان باشه که همه
اونا
رو
بشناسن. در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
در بخش در ختم البته برنامه های تلویزیون آشنای صدای امریکا یادآور میشم که دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید که همکنون جریان دارد و رجوع و ثبات ما را در رسانه اجتماعی برای کسب معلومات در قبال اخبار افغانستان و جهان. تا برنامه دیگر که باز با تحولات جهان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.